استاد هاشم روغنی آیات 26 تا 29 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر، هنوز حال پیدا نکردم.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
قراری برای دلای بیقرار. وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدند. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. خدا بزرگتر از آن است که وصف شد.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طبیلا.
خدایا به حرمت تکرار نام روشنت بر محمد و آل محمد درود فرست و در فرج حضرت مهدی موعود تعجیل فرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات شعبانية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وامر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مبعوثات من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حرامه اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
خم شدم از بار عصیان بار الها توبه کردم گشتم از کرده پشیمان بار الها توبه کردم نفس سرکش حرص غالب فکر اندک وهم افزون رفتم دنبال شیطان بار الها توبه کردم گر به نفس خود ستم کردم و یا بر بندگانت می کنم من بعد جبران بار الها توبه کردم راه بنمودی نرفتم امر فرمودی نکردم هستم از کرده پشیمان بار الها توبه کردم ایامتان مثل این روزهای بهاری پرتراوت دوستان عزیز به آخر برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم امید که تانسته باشیم اوقات مطلوب و تأثیرگذاری را براتان فراهم کنیم به نیت سلامتی و تندرستی همه شما مردم عزیز با هم هفتمین دعای روح بخش صحیفه سجادیه را زمزمه میکنیم
بسم الله الرحمن الرحیم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة و به ارادت که دون نهی که منزجر انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا یندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت.
تئاتر و عبادات قبول دوستان عزیز و ممنون که در کنار برنامه امروز قرار بندگی بودید. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
رادیو دری
موج متوسط ردیف 720 مگاهرتز، موج کوتاه ردیف 11740 مگاهرتز. شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
بهار نبض زمین است و سلامت تو نبض زندگی. زندگی جاری است مثل همیشه. بهار می آید مثل هر سال. بهار خود را با بهترین هفت سین آغاز می کنیم. یک سین بیشتر. سین سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم دوستان عزیز. من وحیده حسینیان با اتفاق جناب دکتر صاحب محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی. شما هم خوش آمدین. سلام، خوش آمدین. باز هم بهار خجسته باد.
من خدمت شما سلام عرض میکنم با امید سلامتی و جانجوری تمام شنوندگان عزیز و همه مردم دنیا.
انشاءالله امتر از دعای خیلی قشنگیست که از شما میشنمیم. جناب دکتر صاحب، شما خودتان در خانواده فرزند خردسال یا نواسه خردسال دارین یا ندارین؟
بله، فرزندم که فرزندای بزرگ شده اما نواسه دار.
خدا جانشان جور داشته باشه. چند سال است؟ دختر است یا بچه است؟
هم دختر است هم پسر.
خدا نگاه کنه. یعنی در سنی است که مثلا متوجه شون گپ مثلا بفهمن که این کار خوب است این کار خوب نیست؟
بله تقریبا بله. بله.
خب شما به عنوان یک پزشک متخصصی که از ویروس و کرونا و نمیفهم عفونت و بیماری و صحت و سلامت خیلی به مردم توصیه دارین، در برنامه ما توصیه‌های قشنگ شما داشتیم روزهای گذشته، به عنوان یک پدر یا پدرکلان به افراد جوان، نوجوان و خصوص کودکان چطور آموزش میتین؟ توصیه ها رو با چه زبانی به کودکان ما آموزش بتین؟
بدون شک همونطور که کلان سال ها آدمای کلان سال به خاطر کرونا شرایط زندگیشان تغییر کرد و یک اثرات را از نظر روحی و روانی بر جامعه گذاشته، من معتقد هستم که روی کودکان و اطفال هم گذاشته.
از روی رفتار پدر و مادر متوجه میشه.
از روی رفتار پدر و مادر ببینین یک کودکی که میتونه از خانه خاله و کاکا و ماما و عمی خود برا، خانه دوستای خود برا، خانه همسایه و رفیقای پدر و مادر خود برا، یک محدودیت های وجود داشته، عروسی ها و مراسم شادی، مجالسی که برگزار میشده یا اصلا برگزار نشده یا اگر برگزار شده اینا دعوت نشدن یا اگر دعوت شدن نرفتن. اینا مسائلی است که میخوایم به یک نحوی بدون تأثیر نبوده و نیست. اما خب نقطه‌ای که هست ایست که وقتی مریضی، وقتی مشکل و تهدید جدی مثل کرونا و کووید 19 وجود داره، ما فکر میکنم اطفالی که به هر حال یک مقدار بزرگسال شدن و به حدی که درک بعضی از مسائل دارن، اونا میفهمن که به هر حال پدر و مادر، زندگی، مردم، اقوام، خاله، عمه، کاکا، ماما، کلشان یک مشکلاتی دارن. این به هم دیگه منتقل میشه، گفته میشه، دیده میشه که بچی مامایش هم اینطور است، بچی کاکایش هم اینطور است، بچی خالهش هم جایی نمیتونه بره. اما ای که مثلا پدر و مادرها چطور با این مسئله مقابله بکنن؟ ما توصیه بهداشتی و صحی ایست که امروز کارشناس ها میگن که ما باید امکانات سرگرمی اطفال خود در خانه ها فراهم بسازیم. ببینین ما از زبان یک روانشناس، یک سایکولوژیست براتون میگویم که او میگفت که هر پدر و مادر باید برنامه‌ریزی بکنه که حد اقل روز یک ساعت یا زیادتر از یک ساعت با طفل خود بازی بکنه. یک بازی شدید و قوی، شدید به ایمان خسته کننده،
انرژیش رو تحلیل ببره.
یعنی باید این پدر و مادر توجه بکنه که طفل پیشتر میرفته کوچه هم را همسنهای خود بازی میکرده یا در میدان اویلی با بچی خاله و ماما و رفت آمدن هایی که وجود داشته بازی میکرده. آله که در خانه است، پدر و مادرها باید این کار انجام میدن. سرگرمی های مناسبی دیگر از نظر فکری، از نظر جسمی باید برای اولادهای خود فراهم بسازن. خود پدر و مادرها میتونن، ببینین اگر نمیتونن که جمعی بروند، تنهایی بروند، یک در یک سرک و خیابان خلوت بچهای خود ببرن یک کمی بازی بکنه، در یک گوشی از پارک، از کدام جای بازی اگر هست بدون اینکه تجمع باشه. اینا میتونن در یک فرصت هایی که فراغت هست طفل خود، بچه و دختر خود ببرن اونجا یک کمی در یک محیط باز بازی بکنه، میتونن ماسک برای طفل خود استفاده کنن. ولی خب این اون برنامه ریزی ها رو باید پدر و مادرها داشته باشن. هم امکانات بازی داخل خانه رو برای اطفال خود فراهم بسازن، هم سرگرمی های مناسب برای اونا با وجود بیارن که او صدمات روحی که به هر حال مترتب است و ناگزیر هست اینا کمتر و کمتر شه.
انشاءالله. یک فاصله میگیریم، باز در خدمتتون هستیم. تشکر جناب آقای دکتر صیب احمدی، نکات خیلی خوب، توصیه خیلی خوبی و پدر مادر رو داشتی نسبت به اینکه فرزندایشان رو چطور در این ایام مدیریت بکنن از لحاظ صرف انرژی و بازی که میتونن داشته باشن. اما اشاره دوم مایی بود که نترسن از کرونا اطفال، به خصوص که چه خبر است، یک اطلاعاتی را دارن از روی رفتار و کنش و واکنش پدر و مادرایشان. خب اگر باز در این قسمت گفتنی دیگه ای داریم که
ما تنها توصیه
خلاصه بشنیم مثلا.
بله، ما تنها توصیه و جدیدترین توصیه ما ایست که خود پدر و مادرها نترسن.
آها، پس نکته جالبی.
بله. یعنی وقتی اگر یک ترس غیر واقعی و افراطی،
بله،
که ما متاسفانه امروز خانوما و مردا و زنا در خانواده ها میبینیم، حالا خواهر و برادر بزرگسالا،
حساسیت ها زیاد شده.
آره. نه ما ایرا باز از نظر علمی دارم میگم که
بله.
از نظر علمی گفته شده که ما باید یک برخورد منطقی با پدیده کرونا ویروس و کووید 19 داشته باشیم.
بله.
او ترس و وحشتی که در ماه‌های اول بر جهان و بر کشورهای مختلف، بر جوامع مختلف حاکم گشت، امروز باید ما بدانیم که ما با کرونا باید زندگی بکنیم. و این معنا که ما تمام مراقبت‌هایی که گفته میشه باید رعایت شود، اما ترس و واهمه و تشویش بسیار افراطی و غیر طبیعی نباید داشته باشیم.
بله.
پدر و مادری که خودش ترس و وحشت غیر طبیعی و غیر معقول و غیر ضروری از کرونا داره، از آلودگی داره، ایر خود به خود به طفل خود به نوجوان خود منتقل می سازه. پس ما خواهش می است که ما توجه بکنیم که امروز این تجربه برای ما ثابت کرد که ما می توانیم با بعضی از مراقبت ها، با بعضی از کارهای اولیه مثل شستن دست ها، حفظ فاصله، با یک ماسک زدن، با رعایت بسیار چیزهای بسیار ساده ما می توانیم از کرونا ویروس جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم. اینمی ترس اضافی و وحشت اضافی، اصلا تبصره های اضافی که در خانه ها صورت میگیره، این طفل متاثر میشه. پس ما خواهش اولی میست که خود پدر و مادرها نباید ترس غیر منطقی، وحشت افراطی و یک تشویش و نگرانی غیر معمولی را از کرونا ویروس کووید 19 یا هر مریضی دیگه داشته باشند. راجع به اطفال هم ما سعی کنیم که آگاهی و اطلاعاتی که به طفل خود میتیم درک او را مد نظر قرار بتیم، ببینیم که آگاهی و ظرفیت ذهنی او چقدر است. نباید بیایم یک حرفای بسیار زیاده را بزنیم، هی حوادث خاصی را که ما در رسانه ها، در تلویزیون، در جای دیگه میشنویم، هی اونجا برای طفل خود منتقل بکنیم، برای نوجوان منتقل بکنیم، برای یک بچه صنف اول و دوم بگیم که اینو فلانی هم مرد از کرونا، اینو فلانی اتر شده در بیمارستان و در شفاخانه اتر شده. این اطلاعات غیر ضروری را ما به اطفال خود منتقل نکنیم، ترس بی جهت وارد نسازیم. اما طور که شما بسیار بجا و منطقی گفتین، نه خود ما باید دچار ترس و وحشت شویم، نه اطفال و اولادای ما، چون این ترس و وحشت میتونه قبل از هر چیزی سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما را تضعیف بکنه و ما را نه تنها برای کرونا ویروس بلکه برای بسیاری از مریضی‌های دیگه آماده و مستعد بسازه. پس ما اطلاعات و معلومات را که راجع به مریضی می‌خوایم برای وقایه، برای پیشگیری، برای مراعات بعضی از چیزها به اطفال خود منتقل بکنیم، اندازه فهم و آگاهی اونها باید با اونها اطلاعات بدیم. اطلاعات اضافی و مخصوصا بعضی از خبرهای ناگوار را به هیچ وجه به اونها منعکس و منتقل نسازیم.
انشاءالله. پس ما از بخش دوم صحبتایتان به چند نکته خیلی گذرا اشاره بکنم که برداشت ما ایست که ویروس کرونا را خیلی 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 جدی بگیریم، اما نترسیم، امروز زندگی کنیم با مراعات مسائل و توصیه‌های بهداشتی. هر خبری را لزومی نداره که به بزرگترها حتی بتیم، چه برسه به اینکه مثلا اطفال از خبرهای مثلا ناگوار کرونایی اطلاع داشته باشن. و با شناخت کودک و درکی که کودک از موارد بیرونی داره با اونا صحبت بکنیم. تشکر از اینکه امروز هم با ما بودی جناب دکتر سید احمدی. یک جان سپاس، سلامت باشین.
تشکر از شما، خداحافظ.
افغانستان در آینه سال در این لحظه آماده پخش است که از شما عزیزان دعوت می کنم که این برنامه را شنونده باشید.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. امیدواریم که نخستین روزهای سال نو را در آرامش و امنیت در هر کجا که هستید سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقایی صدا بردار و دیگر عوامل برنامه، با قسمت پایانی برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. افغانستان در سال گذشته تحولات فراوانی را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پشت سر گذاشت. مهمترین تحولات در سال گذشته در افغانستان سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان بود که ما در برنامه قبلی چگونگی سقوط حکومت اشرف غنی و همچنین شرایط افغانستان در بعد از به قدرت رسیدن طالبان را از ابعاد سیاسی و نظامی مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از زمان به قدرت رسیدن طالبان در این کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس از سقوط کابل و حضور طالبان، ذخایر ارزی افغانستان مسدود شد، بهای مواد سوختی به ویژه نفت افزایش یافته و مردم در شرایط اقتصادی نامناسب گرفتار شدند. تغییر نرخ ارز و افزایش بهای مواد، تعطیلی کارخانه ها و بحران سیاسی، بحران مهاجرت، متوقف شدن فعالیت مؤسسات خارجی و داخلی و در نتیجه بیکاری هزاران نفر، فقر را در افغانستان چنان افزایش داد که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است. وضعیت فقر در افغانستان در 7 ماه گذشته به گونه‌ای بود که معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در آخرین روزهای سال گذشته از تمام کشورها خواست که از آزاد شدن ذخایر ارزی افغانستان با هدف کمک به مردم این کشور و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در این کشور اطمینان حاصل کنند. سازمان‌های بین‌المللی در حالی از وضعیت نابسامان اقتصادی افغانستان گزارش می‌دهند که واشنگتن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کرده، اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی اجرایی نیمی از این مبلغ را به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر 2001 و نیمی دیگر را به هزینه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داد. اگرچه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که انتقال پول بر اساس فرمان بایدن باید از سوی دادگاه فدرال آمریکا تایید شود، اما این اقدام رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های منفی را در سطح افغانستان و خارج از این کشور برانگیخت. بسیاری از صاحب نظران از آنجا که حملات 11 سپتامبر هیچ ارتباطی به افغانستان نداشتند، برداشت غرامت از دارایی‌های مردم افغانستان برای آن حادثه را کاملاً غیرقانونی و ظالمانه می‌دانند. ضمن اینکه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از دارایی‌های خودشان هم با هیچ منطقی سازگار نیست. مسدود شدن دارایی‌های مردم افغانستان و در ادامه مصادره شدن این دارایی‌ها توسط جو بایدن واکنش‌های زیادی در سطح داخلی و بین‌المللی را در پی داشت و کارشناسان افغان همچنان تاکید دارند دلایلی را که دولت آمریکا برای مصادره دارایی‌های مردم افغانستان ذکر کرده در تناقض با هم قرار دارند. عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل، درباره این تناقضات بیشتر توضیح می‌دهد.
یک اعلان بسیار بیجا و در تناقض. هیچ در این صحبت ما یک تناسب نمی بینم، یک منطق نمی بینم، بخاطر از اینکه در تناقض قرار داره. اگر دارایی از طالب ها است، پس چی راست داره که پول باقی مانده را هم با آدرس طالب ها بفرستن؟ اگر پول از طالب ها نیست، پس چرا از پول مردم افغانستان غرامات جنگی خود میگیره؟ در حالی که باید غرامات جنگی بپردازه برای افغانستان، آمریکایی که از حق مردم افغانستان چیزی رو بگیره. قطعاً یقه نداره و شما مطمئن باشین که افکار عمومی آمریکا هم یعنی امنوایی نداره با چنین عملی که انجام داده آقای بایدن. او یک نوع زورگویی است، یک نوع قلدری است. از حق مردم گرفتن و باز هم خود برای مردم پاک نشان دادن که ما پول مردم افغانستان رو برای خودشان روان میکنیم که به جیب طالبان نرفته. پس معلوم میشه که پول از طالبان نیست. وقتی پول از طالبان نیست، از حق مردم افغانستان حال به هیچ عنوان، به هیچ منطقه، به هیچ حقوق بشری که نه قائل هستند. این جور نمیاد، این گرفتن پول مردم افغانستان.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این گروه تلاش کردند که داد و ستد اقتصادی با کشورهای همسایه را افزایش دهند تا افغانستان را از ورشکستگی نجات دهند. مقامات طالبان بارها در سال گذشته تاکید کردند که از کمک‌های بشردوستانه استقبال می‌کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در گفتگویی که با رسانه‌ها داشت تاکید کرد که نباید مسائل سیاسی مانع کمک‌های اقتصادی به افغانستان شود.
از تمام کشورهای جهان تقاضا داریم که در بخش تعلیم، صحت، مهاجرین و مقابله و مبارزه با خشکسالی که مردم با او روبرو است در این باره کمک‌های خود داشته باشه و مسائل بشری با مسائل سیاسی یکجای نکنه. اگر میکنه یه خلاف قوانین حقوق بشر است. مردم افغانستان واقعا نیاز داره که همراهش همکاری شوه و کشور عزیز که فعلا از مشکلات آزاد شده، خلاص شده و یک مستحکم حکومت اسلامی داره و در هیچ کدام ولایت و ولسوالی جنگ و برخورد وجود نداره و به هیچ کس از هموطنان عزیز و هم از کسانی که قانوناً به افغانستان می آید با پاسپورت و با ویزه می آید به هیچ کس هیچ نوع خطر متوجه نیست، پس هر کس می تانه که در هر بخش کار و خدمت خود را انجام کنه. در این باره امارت اسلامی افغانستان زمینه مساعد میکنه و کمکی که بیش از $1 میلیارد در کنفرانس جنیوا شده ما از اونها تشکر میکنیم و خواهانیم که همینطور کمک ها دوام پیدا کنه تا که با مردم افغانستان هم کمک شوه و اینجا که ثبات و امنیت و یک تحول مثبت آمده با این هم کمک شوه که هنوز هم محکم و پخته تر شوه.
طالبان در 7 ماه گذشته تاکید داشتند وضعیت اقتصادی مردم افغانستان از اولویت‌های اساسی آنهاست. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت:
مسئله اقتصاد یا گراف بلند فقر و بیکاری در رأس مسائل و مشکلات بزرگ افغانستان قرار دارد. امارت اسلامی افغانستان این موضوع را درک می‌کند و از تکلیفی که در آن مردم ما گرفتار است رنج میبرد. امارت اسلامی افغانستان اکنون به پا استاده شدن کشور از نگاه اقتصادی را در اولویت های کاری خود قرار داده است، چنانچه ما میبینیم پس از اینکه یک وقفه کوتاه آمد اکنون در افغانستان بانک و در ضمن آن بانک های خصوصی دوباره به فعالیت خود آغاز کرده و آهسته آهسته فعالیت های خود را رشد میدهد. همچنان مارکت بزرگ صرافی سرای شهزاده باز شده است و تعامل تجارتی و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه هم در سرفهرست اولویت‌های امارت اسلامی قرار دارد و همچنان امارت اسلامی افغانستان کوشش می‌کند با استفاده از امنیتی که در کشور حاکم شده است زمینه‌های خوب سرمایه‌گذاری را در عرصه‌های مختلف فراهم بکند و سکتورهای خصوصی را حمایت بکند تا اینکه سبب ای شود که برای افغانها در داخل خود افغانستان زمینه های زیاد کار فراهم شود و آنها وادار به این نشوند که از کشور فرار بکنند. امارت اسلامی کوشش دارد مغزهای را و سرمایه های را که در طی سالهای اخیر به سبب ناامنی ها و به سبب اوج گرفتن فساد اداری در اداره پیشین کابل از افغانستان فرار کرده بود و به کشورهای همسایه و منطقه و جهان رفته بود پس دوباره به افغانستان بیاورد. ما به این باور هستیم تنها و تنها همان سرمایه‌ای که از افغانستان به دلایل ناامنی و دلایل دیگری فرار کرده است اگر ما بتوانیم آن را به افغانستان پس بیاوریم و ما انشاءالله که می توانیم و در این راستا به تاجران و سرمایه گذاران اطمینان می دهیم و با آنها در تماس هستیم، مشکل جدی سر راه ما در عرصه اقتصاد باقی نخواهد ماند. ما در کل کوشش می کنیم با جهانیان یک تعامل بسیار خوب اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم افغانستان را از ناحیه اقتصادی با پا استاده کنیم. ما به این باور هستیم تا وقتی که ما به خودکفایی اقتصادی نرسیده ایم فکر میکنم جلوگیری کردن از مداخله دیگران در امور کشور ما خیلی مشکل است.
صحبت‌های انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را شنیدیم که تاکید داشت اقتصاد از اولویت‌های کاری طالبان است. اما تحلیلگران میگویند برای ترمیم دستگاه اقتصادی و رونق اقتصاد علاوه بر مشروعیت سیاسی به مکانیزم های بنیادی و دراز مدت نیاز است که طالبان فاقد چنین صلاحیت هایی هستند. سید احمد موسوی مبلغ کارشناس افغان گفت
اون چه که مربوط به مبادلات مالی و تجاری از بنادر هست که فعلا هم در حال انجام هست، تقریبا همه مرزها و بندرهایی که در اختیار طالبان هست باز هست، نسبت به مبادلات تجاری همسایه ها واردات و صادرات خودشان را دارند و از به حضورتان که در از این منظر فکر نمی کنیم مشکلی پیش آمده باشه. منتها دو تا مانع دیگر هست که دو مانع در واقع مشکلات را ایجاد میکنه برای مردم. یک بحث این هست که منابع مالی طالبان برای تامین هزینه های دولت فعلا محدود هست و این ممکن است فشار بیاره بر مردم، با توجه به اینکه دارایی های افغانستان در بیرون از کشور و در بانک های خارجی فعلا مسدود و بلاک هست و طالبان امکان استفاده از اون ندارن. و بحث دیگر هم زیر ساخت هاست. ببینید اون چیزی که کمک میکنه به اینکه وضعیت اقتصاد در افغانستان بهبود پیدا بکنه توسعه زیر ساخت هاست، ای که امکانات شغلی برای مردم فراهم شود، ای که کارخانه ها فعال شوند، فرک ها فعال باشند. مواردی از این دست زمانبر هست و من فکر نمی کنم که در یک مدت زمان کوتاهی با توجه به مشکلاتی که طالبا داره بتوانن این وضعیت رو بهبود ببخشن و در نتیجه یک سرعت قابل توجه در وضعیت معیشتی مردم با توجه به وضعیت طالبا و به ویژه عدم مشروعیت اونا که باعث شده دارایی های افغانستان در بیرون همچنان بلاک بمانه، چشماندازی روشنی برای برون رفت از این وضعیت دیده نمیشه فعلا.
بحران اقتصادی و فقر دو چالش مهم طالبان و مردم افغانستان در سال گذشته بود. با آنکه طالبان در سال گذشته تلاش کردند وضعیت کار و معیشت مردم را فعال نگه دارند، ولی بحران اقتصادی در 7 ماه گذشته یکی از چالش‌های مهم طالبان و مردم افغانستان بود. در سال گذشته کمک‌هایی از طرف مجامع جهانی، کشورهای منطقه و همسایه افغانستان برای مردم این کشور ارسال شد. اما وضعیت فقر در افغانستان در سال گذشته به گونه‌ای بود که کشورهای کمک کننده به افغانستان درباره وقوع یک بحران انسانی قریب الوقوع در این سرزمین جنگ زده هشدار دادند، بحرانی که تاکنون نیز ادامه دارد. یک تغییر مهم اقتصادی که در سال گذشته در افغانستان به وقوع پیوست در بحث گمرکات این کشور بود که قبل از حضور طالبان فساد گسترده‌ای در این بخش وجود داشت. اما طالبان تأکید می‌کنند که موفق شدند بعد از حدود 7 ماه فساد در گمرکات را به صفر برسانند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان در گفتگو با همکارم حسین زاده در مورد وضعیت گمرکات افغانستان در سال گذشته گفت:
در اداره گذشته گمرکا یک موضوع که امرای گمرکا بسته شده بود و او حتمی بود و فساد بود. فساد به گمرکا به اوج رسیده بود، یعنی بالاتر از تصور ما بود. حتی خود سران اداره گذشته می گفت که روزانه 7 تا 8 میلیون دلار از عواید ملی ما حیف و میل میشه و او سببش هم گمرکات بود. یک سبب اساسیش گمرکات بود که اونجا فساد بسیار زیاد بود. بعد از امانتنامی یک کار یکردیم در رهبری تمام گمرکات تغییرات آوردیم، اسباب و عوامل فساد که بود فساد را از بین بردیم، پس گمرکات فعال کردیم و آنها را به طریقه دیجیتال فعال کردیم. یعنی امروز ما گفتم میتونیم که فساد در گمرکای افغانستان به صفر رسیده و تمام کارهایشان به شکل عادی به پیش روان است. تمام محصول کالاها و تمام مسائلشان از روی سیستم میشه و سیستمایشم هم تمام فعال است.
چه میزان او کارمندان سابق گمرکات هستند و چه میزان افراد تازه وارد هستند که شما اونا را منصوب کردین به این سمت ها؟
ببینین در گمرکا و دیگر ادارات که هست عموما تغییرات تنها در رهبری آمده. در رهبری تغییرات آمده، پایین تر تمام کارمندان سابقه موجود است، خصوصا در بخش سیستم ها و در بخش متخصصی که بوده که اکثریت تمام کارمندان سابقه موجود است. آن ده کارمندانشان که خودشان به کارهایشان حاضر شدن تمامشان عالمیه به شکل عادی موجود است، ولی یک دیش بوده که اونا یا از ترس فساد خود یا از دیگه مسائل اونا حاضر نشدن نیستن. دیگه بغیر رهبری ما خود ما تا که کس حاضر شده بود با وظیفه به هیچ کسی کار نگرفتیم و تمامشان تحت رهبری امارت اسلامی کارهای خود را به پیش می‌برند.
چه تضمین‌هایی وجود داره که این فسادی که شما میگین حالی از گمرکات رخت بربسته این در آینده تکرار نشه؟ با توجه به اینکه خوب میگن کارمندان هم کارمندان سابقن، یعنی چه سیستم نظارتی هست که بتونه تضمین کنه که از فساد در گمرکات جلوگیری کنه؟
ببینید اینجا چند مسائل است. یکی هست که فساد در یک اداره آن وقت آن میشه وقتی که رهبری اداره فاسد باشه، اما تو کشور هم آن وقت کشور طرف فساد میره که رهبری کشور فاسد باشه. دیگه یک موضوع اینجاست که ما در گمرکات خصوصا در رهبریش ایتو کسای متحد و از موده شدن را ارسال کردیم. این یک موضوع است. دیگه موضوع اینجا است که متاسفانه این فساد که بود زیادترش از راه سیستم میشد، یعنی به سیستم بعضی مشکلات موجود داشت یا قصدا نموده شده بود تا مردم فساد کنه، مثلا غیر حقیقی بودن تعرفه و دیگه مسائل دیگه. ما هم معوامل فساد از بین بردیم و هم رهبری متحد مسلکی و از موده شدن روان کردیم. به این یقین داریم که نه تنها در گمرکات بلکه در هیچ جا فساد نمیشه در آینده هم.
یکی از مشکلاتی که همواره در گمرکات افغانستان وجود داشت عدم امکانات لازم از نگاه فنی بود. خب ما در چند مورد دیدین که آتش‌سوزی‌های در گمرک اتفاق افتاد، او امکانات لازم برای اطفاء حریق وجود نداشت. هنگام ترخیص بار اون توانایی‌های فنی در گمرکات وجود نداره. در این راستا چه کارهای صورت گرفته؟
ببینین بعد از آمدن امارت اسلامی چند هیئت جداگانه، حتی یگان هیئتی بود که خود وزیر صاحب محترم مالیه یا معین صاحب وزارت رهبری میکردن، دفتم گمرکا مستوفیتا اونجا مشکلات را بررسی کردن دیدن. حال راه های حل دو رقم است. یکی آن مسائل است که اونا دفتن و به شکل عاجل حل میشد، آنها را حل کردیم، و یکی دیگه مسائل است که بازو وقت نیاز داره، بازو سرمایه گذاری نیاز داره، بازو دیگه مسائل تدارکاتی نیاز داره، اونا هم زیر کار است. دیگه به یک روز و به یک 5 ماه و 6 ماه تمام مشکلات حل نمیشه، ولی بازم تعهد موجود است. با کدام اندازه که میشه با ما اندازه خو ما الحمدلله تا بال اصلاحات آوردیم و انشاءالله استاستا پیش روان استیم.
خب شنوندگان گرامی، و پایان قسمت پایانی برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار. شما عزیزان برنامه های رادیو دری را میشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید. نوروز فرصت آشتی انسان هاست با طبیعت پس از چشیدن سوز زمستان. زمستان روزی است که ما در آن زبان به همدلی می گشاییم. فرصت زدودن کینه ها از سینه هاست. زمان تابش آفتاب مهربانی بر سرزمین قلب هاست. لحظه تداعی پاکی و طهارت در ذهن زمین و زمان است و آبشار مهری است که باید در جانمان سرازیر شود و در دستانمان جاری. فروش محل احساسای ناب آورده بود. پوکانه ای را که ازش خریده بودم اقدر باد کردم که ترقید و من خودم از خنده ترقیدم.
مسافر سوار یک تاکسی میشه. راننده تاکسی بسیار تیز میرفته. مسافر رو به او میکنه و میگه
ببخشین مطروان صاحب، شما سر گلایی ها تیز میرین، نمیترسین؟
نه جانم، ولی اگر تو میترسین مثل من چشمایی تا بسته کن. خب
پادشاهی پیرمرد ضعیفی را دید که پشتواره خاری را میکشید. بر او رحمش آمد و گفت
ای پیرمرد، دو سه دینار زر میخواهی؟ یا درازگوش؟ یا دو سه گوسفند؟ یا باقی که به تو دهم تا از این زحمت خلاصی یابی؟ کدامش؟
ای قبله عالم، زر بده که اگر میان بندم و بر درازگوش بنشینم و گوشفندان در پیش گیرم و به باغ روم و به دولت تو باقی عمر در آنجا بیاشایم.
روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، آسمانت بی غبار، سهم چشمانت بهار، قلبت از هر قصه دور، بزم عشقت پر سرور، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک، جسم و روحت پاک پاک. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، پیروزیتان پایدار و پایداریتان بی پایان باد.
لب دریا برویم، سوی پنشیر همگی با سیل گلها برویم، همه قرصک بزنیم، لب لب دریا برویم، سوی پنشیر همگی با سیل گلها برویم. تماشای رخ دل را کند شاد، بود آنجا مکان نیک و بنیاد، سری چطا و بازارک دلنگیز، طبیعت با چیز و فگشت آباد، سری چطا و بازارک دلنگیز، طبیعت با چیز و فگشت آباد. همه قرصک بزنیم، لب لب دریا برویم، سوی پنشیر همگی بسیل گلها برویم، همه قرصک بزنیم، لب لب دریا برویم، سوی پنشیر همگی بسیل گلها برویم.
لحظات خوب و پر از آرامشی را بر شما عزیزان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
چشمات پر امیدن، احساس قشنگی رو به هم میدن، تو روز و روزگاری که دلم میخواد